أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابهم أجمعين. در استدلال به سیره اعلا برای حجیت استصحاب، مرحوم آخوند از دو جهت مناقشه کردند. جهت اول از مناقشه مرحوم آخوند اشکال من حیث تحقق سیره بود. فرموده بود که اصل این که سیره اغلا بر اخذ به حالت سابقه تعبد و به خاطر فقط کینونت سابقه باشه، اصل این مطلب رو ما من می کنیم. بله، عمل بر چه حالت سابقه هست، ولی به جهت وجود و مناشه دیگری که اونها از باب عقد به حالت سابقه تعبدن نیست، به جهت اطمینان، به جهت احتیاط یا به دینت مناشد. اشکال برگوب آخون این بود. از این اشکال به مناقشه در کلمات جوابهایی داده شده. جواب اول در اینجا جوابی بود که از کلام مرحوم نائینی نقل شده. جواب دوم جوابی است که در کلمات مرحوم سر اومده بود. به نحوی سیره اغلایی توجیه شده در این کلام که از اشکال مرحوم آخون جواب داده بشه. ایشون فرمودن که صحیح اینه که ما اصل تحقق سیره اغلایی و بنای اغلایی بر عمل در جبه حالت سابقه را به صورت فل جمله باید قبول بکنیم، ولو این عمل اغلایی بر اساس وحض قنص ذهنی باشه که انسان بر اساس همین قنص ذهنی در حقیقت میل پیدا میکنه به اینکه حالت سابقه را باقی ترک میکنه. بلکه اونی که در کلام مرحوم آخوند اومده که در بعضی از موارد عمل به حالت سابقه از باب غفلت هست، همین که از روی غفلت انسان عمل میکنه بر طبق حالت سابقه، منشأ این غفلت چیه؟ منشأ این غفلت عادتا همون وهم و انس ذهنی که موجب فرض کردن بقای حالت سابقه باشه. روی این اساس هست که ما میبینیم که اینها بر طبق حالت سابقه عمل میکنن، حتی در جایی که در مواردی که در اون موارد زن رو کافی نمی دانن، ولی در این حال بر طبق حالت سابقه عمل می کنن. با اینکه زن رو کافی نمی دانن چطور میشه بر طبق حالت سابقه عمل بکنن؟ وجهی غیر از این نداره، توجیه غیر از این نداره که اینجور توجیه بکنیم که اون انس ذهنی که نسبت به حالت سابقه وجود داره، اون انس ذهنی موجب آرامش نفس شده که دیگه اعتنا به احتوال خلاف نکنه. و اون با پس سیره و اصل سیره اغلایی را نمیشه انکار کرد. شاهد بر ثبوت اصل بنای اغلایی همین تعبیراتی است که در کلمات مرحوم نائینی اینا اومده که اگر این بنای بر عقد به حالت سابقه نباشه، لختل نظام المعاش، این فرمایش مرحوم نائینی تمامه، به جهت این که اگر بنا باشه که در تمام موارد بر اساس احتیاط مردم عملشون را بنا بذارن، بر اساس ظن معتبر بنا بذارن، و کارشون تعطیل میشه دیگه، اضطراب در نظام معاش پیدا میشه. پس بنای اغلایی و عمل بر طبق حالت سابقه به جهت اون انس ذهنی یقیناً وجود داره در بله یقینا وجود داره در میان عقلا و روی احتیاط و اصول زن معتبر نیست، بلکه به خاطر همون اون سه ذهنی که با بقای حالت سابقه پیدا میکنه. منتها دایره این عمل عقلایی بلکه به حالت سابقه کجا؟ اون مقداری را که ایشون فرمود ما میتونیم بگیم یقین داریم اینه که در اغراض تکوینیه ایشون این بنا برای اونها هست. نسبت به اغراض تکوینیه این بنا بر اخذ به حالت سابقه را دارد، اما اینکه این بنای اونها به نحوی باشد که به احکام شرعیه هم سرایت بکنه جزم به این بنا نداریم، و همینطور هم جزم به این نداریم که این بنای بر حالت سابقه در موردی که رابطه بین مولا و عبید در کار هست در دایره احکام مولویه هم که بین موالی عبیده، این رو هم ما باز یقین نداریم که بنای عقلایی در اونجا هم باشه، ولی این مقدار هست که در دایره اغراض عقلایی اغراض تکوینیشون اونجایی که ملاک رسیدن به غرض و فایده در امور هست مثال مقاصده در اون امور به اخذ به حالت سابقه میکنن، این مقدار مسلمه، ولی ولو جزم به این نداریم که به دایره احکام شرعیه سرایت بکنه، ولی این مقدار هست که احتمال سرایت این بنا در دایره احکام شرعیه داده میشه. چون احتمال این داده میشه طبعا اغراض شرعیه اگر شارع در اغراض در مورد احکام شرعیه که مورد غرض خودش هست این بنا را قبول نداشته باشه، این اخلال به غرض شارع هست. روی این حساب اغراض شارع در معرض تهدید این بنا قرار میگیره. اگر شارع راضی به این نبود باید رد بکنه، و چون رد این نکرده پس معلوم میشه که این بنا را قبول داریم. بنای عقلایی ولو موردش اغراض تکوینیه باشه، ولی اگر معرضیت سرایت به احکام شرعیه را داشته باشه، چون اغراض شارع مورد تهدید قرار میگیره، لو اگه شارع اینو قبول نداشته باشه باید رد بکنه، و چون ردی در این مورد محقق نشد پس کشف میکنیم که این سیره حجیت. این در حقیقت یک بیانی از تحقق سیره عقلاییه به نحوی که جواب مرحوم آخوند در اینجا داده میشه. مناقشه و ملاحظه ای که نسبت به این وجه به این جواب از کلام مرحوم آخوند داره اینه که مفروض در این بیان و در این وجه اینه که بنای عملی که از عقلا صادر میشه ان غفلتن هست، بلا شعورن هست و به جهت انس ذهنیه، ان التفاتن نیست. مفروض در این وجه اینه. اشکالی که وارد میشه در این وجه عبارش هست اینه که خب بنای عملی که از روی غفلت و لا شعوری از عقلا صادر میشه خود عقلا التفات به این جهت ندارن، اثری بر این مترتب نمیشه که ما بگیم که عقل به حالت سابقه لازم هست، چون فرض در اینجا اینه که عقلا ان التفاتن که عقل به حالت سابقه نمی کنن. تا بگیم که شارع هم عقل به حالت سابقه را ان التفاتن اگر قبول نداشت پس باید رد بکنه، چون مفروض در این وجه بنای صادر ان غفلتن ولا شعورن هست. اشکال وارد بر این وجه اینه که این بنای ان غفلتن نمیتونه مؤثر باشه و اثر برش بال بشه در تعیین وظیفه در برخورد با حالت سابقه در جایی که شخص ان التفاتن متوجه وظیفه است. این نمیتونه وظیفه را در موارد التفات تعیین کنه، مگر اینکه مراد قائل در این وضع این باشه که بناء اغلایی ان غفلتن و بلا شعورن صادر میشه، لکن اغلا بعد از اینکه ملتفت هم شدن دیگه اون کار سابقشون را تدارک نمی کنن، تغییر نمیدن، تغییر حال نمیدن. قبل در حال عمل خب از روی انس ذهنی و لا شعورن عمل کردن بر طبق حال سابقه، بعد از التفات هم مشی بر همون عمل سابق میکنن، در صدد تدارک ما صدر منهم سابقا نیستن، تغییر حال نمیدن، مگه اینکه مقصود این باشه. اگه این مقصود باشه خب این در حقیقت برمیگرده به همون تقریب بنای اغلایی به نحوی که در کلام مرحوم آخوند اومده که اشکال مرحوم آخوند هم به او وارد میشه. اگه کسی ادعا بکنه بنای اغلایی در حقیقت ان التفاتن از اغلا صادر میشه، اشکال مرحوم آخوند اینه که ما چنین بنایی را احراز نکردیم، که بنایی را نداریم. اونی را که در عبارت اومده صدور این بنا و سیره ان لاشعوره، اون مقدار که موجب موضوع اثر نیست. اگر توجیه بکنیم به این که مقصود بنای صادر ان شعورنه و عدم تدارک فیما بعد و مشی بر طبق عمل سابق، اگر این باشه که در این وقت بنای عملی ان التفاتن از اغلا درست بشه، و این دوباره اون اشکالاتی که مرحوم آخوند فرموده اون اشکال به این وارد میشه. این جواب دوم از در حقیقت مناقشه مرحوم آخوند. یه جواب دیگه هم در کلمات بعض الاعلام هست نسبت به این مناقشه مرحوم آخوند. پس مناقشه اول رو میکنیم، مناقشه من جهت تحقق صغرا. مرحوم آخوند اشکال کرده بود که نه، بنای اغلا بر عمل به حال سابق تعبدا نیست، روی مناشه دیگه ای هست که بله با عقد به حال سابق تعبدا فرق داره. وجه سومی که در جواب از اشکال مرحوم آخوند داده شده عبارت گفته شده عبارت از اینه، بعد از این که بله ایشون فرمودن که این دلیل اصلا از واضحاته که بنای اغلایی بر عقد به حالت سابقه هست، این از واضحاته که قابل انکار نیست. چرا؟ به جهت اینکه ما عمل اغلایی رو که نگاه بکنیم چه در شؤون فردیشون، چه در تعامل بعض الافراد با بعض دیگر، چه در جایی که بحث قضاوت و اینها هست، در همه این موارد میبینیم که اینها بر طبق استصحاب عمل میکنن، برجب استفاق عمل می کنن. چرا؟ چطور؟ به این جهت که در کثیر از شؤون فردیه افراد احتیاج به احراز حیات، احراز صحت و بقای قدرت هست و نوعاً در این موارد محرزی غیر از استفاق وجود نداره. همینطور هم در برخورد دو نفر با هم دیگر، علاقات ناز بعض هم به بعض آخر، در این در نوع موارد احتیاج ترجیب اثر احتیاج به احراز حیات و احراز صحت و تمکنه، با حال اینکه مدرک غیر از استصحاب نداریم. مثلا کسی که با شخصی برخورد میکنه که قبلا دوست او بوده ولی الان احتمال میده که از اون دوستیش برگشته باشه، تبدیل به عدو شده باشه، و در این موارد برخوردی که با او میکنه چیه؟ همون برخورد دوستانه هست دیگه، این را دوست حساب میکنه، دوستی او را باقی میداند. و همینطور در قسمت عکسش که دی قبلا با او دشمنی داشت، الان هم که او برخورد میکنه احتمال بقای عداوت رو میده، برخورد او همون برخورد با دشمن سابق هست. در این موارد اغلا در حقیقت حکم به بقای ماکان می کنن، در برخوردهای شخصی در بین مربوط به خودشون و در برخورد بعضی به بعضی دیگر، برای همین قاعده عقد به حال سابقه اتقا می کنن. به الا اگه اینو ما نگیم لم یستقر حجران علا حجر. و همینطور در موارد حکومات در بله در موارد حکومت، در امور مالیه، در این موارد، در همه این موارد عقل به حالت سابقه هست. مثلا در نسبت به حکومت امور را به بعضی ها موکول می کنند، بعضی را با عقل به حالت سابقه. قبلا میدید آدم امینی هست، شخص امینی هم بوده، مورد وثاقت بوده، الان یقین به او ندارن، ولی چون قبلا بوده و خلاف از او ظاهر نشده، بنای بر همون میذاره، او را متصدی امری قرار میده. یا در امور مالیه شخصی که دیگری را وکیل کرده در انجام کاری، بعد یه مدتی ازش فاصله گرفته، الان احتمال خروج او از امانت را میده، ولی در این حال اموال را میفرسته به دست او قرار میده، او را همچنان رابطهش را با اون وکیل معلوم العداله صابر به همون صورت ادامه میده. در باب قضای بین الناس برای اینکه مدعی و منکر را تشخیص بدن، خب در اینجا مدعی کسی است که قولش موافق با عقل باشه. اگه در یه جایی مقتضای یه چیزی حالت سابقش معلوم باشه، خلاف اون حالت سابقه رو کسی ادعا بکنه، او رو مدعی حساب میکنن، منکر اون کسی که موافق با اصله. خب یا در مواردی که در هم باب قضاوت ها اینها، اگه کسی یک سند مالکی رو ببینه در دست شخصی، این وجود سند قانونی دلالت بر مالکیت صاحب سند میکنه، با اینکه در این موارد احتمال این هست که این شخصی که این خانه را گرفته، سند این خانه را گرفته، بعد از اینکه این سند را گرفته، این خانه را به دیگری فروخته، ولی سند را به مشتری تحویل نداد. در این حال اینجا میگن که چون قبل این سند مال دلالت بر مالکیت میکنه، این یه زمانی مالک بوده، بعد اعتنا به عدم مالکیت و نفس انتفاع مالکیت نمیکنن، حکم به بقای همون مالکیت میکنه. این بنای عقلایی در تمام شؤون مردم از فردی و اجتماعی، رابطه‌ای که بین خودشون با همدیگه دارن، اون چیزی که در محاکم قضایی محقق میشه، اونی که در امور مالی محقق میشه، تمام اینها در تمام اینها عقل به حالت سابقه. منتها این عمل بر طبق حالت سابقه منشأش چیه؟ دو منشأ برای او تصویر میشه. یه منشأ نفسی هست، حالت درونی هست. منشأ نفسی عبارت از اینه که انسان به حسب طبع اشیا را بر همونی که قبلا دیده خیال میکنه، میبیند اشیا را به همون وصفی که قبلا دیده، که در موارد قبلی هم این تعبیر از ایشون نقل شده بود که ایشون فرموده که مثلا اگر شخصی در یه برهه شخصی را مثلا جاهل دیده، سوادی در اون ندیده، اینا در برخوردهای بعدی هم او را به همون حال قبلی میبینه، ولو اینکه الان احتمال این میده رفته درس خونده باشه، بله درس خونده باشه و عالم شده باشه، ولی اصل به همون حالت سابقه میکنن. برخورد این افراد با اون شخصی قبلا جاهل دیدن همون برخورد با جاهله. موارد دیگه هم که به عنوان مثال ذکر شده بود قبلا در بحث‌های قبلی، مثل این که مثلا بله در بخش خواستگاری اینها زن بله متوجه این جهت هست که در دیدار اول خودش را به نحوی جلوه بده که مثلا شوهر او را قبول بکنه، و هم به این جهت و هم به خاطر این که این برخورد در لحظه اول به دیدار اول چیزیست که در ذهن خواستگار میماند، در ادامه زندگی برخوردش بر اساس همون تصویریست که از روز اول داره. خب این منشأ نفسی هست که منشأ درونی هست که سبب عقل به حالت سابقه میشه. این که طبعا انسان از جهت نفسی میبیند شخص را بر اساس اون وقتی که در اول بار دیده. منشأ اجتماعیش هم همونیست که در کلمات مرحوم ناینی نامده، که اگر این را ما قائل نباشیم، عقل به حالت سابقه نکنیم، اختلاف لختل در نظام مختل میشه. لم یستقر حجران علا حجر، لااقلش اینه که این سیر نظام اجتماعی درش خلل پیدا میشه، کندی پیدا میشه. اگر نگیم کلن مختل میشه، لااقلش اینه که کندی در این سیر پیدا میشه. پس بنای عقلایی بر عقد به حالت سابقه وجود دارد، دو منشأ هم برای او تسهیل میشه. و اما اون اشکالاتی که مرحوم آخون فرموده، مرحوم آخون اشکال کرده به این بعد که بله ما این عمل عقلایی رو که میبینیم اونی را که مسلم هست اصل عمل به حالت سابقه است، ولی منشأش ممکنه غفلت باشه، منشأش ممکنه اطمینان به بقا باشد، منشأش ممکنه بله رجاع و احتیاط باشه. این مناقشات مرحوم آخون تمام نیست. چرا؟ یک اشکال به جهت این که خب این مناقشات رو شما در اینجا اگه میکنید در موارد، اولا این مناقش نقل میشه به این که اگر این سیره عقلایی را به این خاطر بخواید از بین ببرید انکار کنید، این مناقشه در جای دیگر میشه، در جایی که مثلا بنای عقلا مسلم هست و همه تمسک میکنن به بنای عقلایی، از جمله شمای مرحوم آخون، مثل بحث حجیت خبر ثقه، حجیت ظواهر، حجیت ید و اشباه اینها، در مورد اونها هم یکی جمعید اشکال رو بکنه، بگه اون چی که ثابت هست عقل به خبر ثقه هست، ولی وجه عمل به خبر ثقه ممکنه رجاع و احتیاط باشه، ممکنه غفلت باشه، ممکنه ظن نوعی باشه. پس این اشکال نقضی که به خاطر وجود این تعلیلات و احتمال این مناشه اربعه نمیشه در این سیره اشکال کرد. اونی که هست اصل تحقق سیره است و احتمالی این که به خاطر این مناشه باشه اینو از حجیت نمیاندازه، اینو موجب انکار اصل سیره نمیشه. علاوه بر این که این یک جواب دیگه اینه که این تعلیلاتی که شما گفتید، این تعلیلات به درد همه جا نمیخوره. بعضی از این تعلیلات در همه موارد جاری نمیشه، مثلا در بحث قضاوت که در اونجا بحث برای در اون دایره قضاوت بین الناس که رفع خصومت بین دو طرف میخوان بکنن، عقل به حالت سابقه مثلا معنا نداره که از باب احتیاط باشه. شما گفتید که به خاطر یکی از این مناشی هست دیگه، یکی از اینا احتیاط بود. اخذ با در مورد قضاوت اخذ با حالت سابقه از باب احتیاط نیست، چون احتیاط اینجا طرفینیه دیگه، هم دایره بین حق دو طرفه، یه طرف رو ترجیح بر طرف دیگه بده، این که احتیاط نمیشه. پس احتیاط نمیتونه اونجا منشا باشه، یا قفلت هم اونم در اونجا نمیاد. در موارد قضا با التفات و احاطه به جمیع خصوصیات حاکم قضاوت میکنه، معنا نداره که اونجا توجیه بکنیم عقل به حالت سابقه رو از باب غفلت. رجاع اونجا معنا نداره. پس این تعلیلات بله نسبت به این تعلیلات در همه موارد عقل به حالت سابقه جاری نیست. این نشون میده که عقل به حالت سابقه روی نقطه ای هست که به این تعلیلات ارتباط نداره، و اون نکته هم همین مجرد عقد به حالت سابقه به خاطر منشأ یا منشأ اول که منشأ درونی باشه، نفسی باشه، یا منشأ دوم که منشأ اجتماعی و حفظ نظام و اینها باشه. پس این فرمایش مناقشه مرحوم آخون تمام میشه، بنای عقلا که ادعا شده در عقد به حالت سابقه این بنا تمام. فرمان نه دیگه بالاخره به حالت سابقه، به خاطر مجرد حالت سابقه دیگه. نه تعبد یعنی میخواد بگیم که بناشون بر عمل به حالت سابقه است، نه به خاطر غفلت، نه به خاطر احتیاط، فقط به خاطر اینکه قبلا موجود بوده. خب در حفظ نظام ملاقات به این نداره، از به جهت حفظ نظام اشخاص عقل به حالت سابقه میکنن فقط که به خاطر کینونه سابقه، چرا عقل با حالت سابقه میکنن؟ ولو احتیاجی در کار نباشه، ولو رجاء و غفلتی هم در کار نباشه، ولی عقل با حالت سابقه میکنن، به خاطر اینکه اگه این کار نشه اختلال نظام پیش میاد. این که برای حفظ نظام این کار رو میکنن در مقابل تعبد به اون معنا نیست. اون تعبدی که گفته میشه یعنی برای در مقابل جهات دیگر، در مقابل وجه احتیاط، در مقابل تعلیل به رجاء غفلت، اینا دیگه بالاخره حالت سابقه به معنا و حالت سابقه معتبر میشه. این بعد وجه بعد سوم در حقیقت در جواب از مناقشه مرحوم ها، آیا این بعد تمام یا تمام نیست؟ نسبت به خود این تصویر بنای عقلایی که در بنای عقلا بر این جهت هست و این کیفیتی که گفته شده، اون قسمتی که برگرده به این که ما احراز میکنیم بنای عقلایی در همه موارد هست و منشأی غیر از این تعلیلات داره، این تعلیلات نداره، این خب هم ممکنه کسی بگه که این هم مخالفه به مطلوبه. به حسب نظر مرحوم آخوند بنای عقلایی بر عقل و حال سابقه به نحو مطلق نیست، هر جا یکی از این موارد باشد بنای عقلایی هست، هر جا این یکی از این چهار منشأ نباشد در نظر مرحوم آخوند اون بنا نیست. شما ادعا میکنید که بنا هست، مرحوم آخوند از اون طرف انکار میکنه. دعوای شما در مقابل دعوای مرحوم آخوند، دعوای مرحوم آخوند میشه مصادره مطلوب، این حل مشکل نمیکنه، حل مناقشه نمیکنه. بله. و اما اینی که جواب دادن از اشکالات مرحوم آخوند که فرمودن نسبت به جواب نقضی از مناقشه مرحوم آخوند که در مقام جواب فرمودن اگر در سیره در استفاق شما اینجور مناقشه میکنید این تعلیلات رو میارید، در بقیه موارد سیره باید این تعلیلات رو بیارید، نسبت به این جواب نقضی ممکنه اشکال بشه که نه، مورد کلام ما، مقام ما با موارد دیگه فرق داره، چون در اونجا در مثل خبر سره و مدعا اینه، مرحوم آخوند اینجور ادعا میکنه که بنای عقلایی بر عکس به خبر سره هست در مطلق موارد، چه مدلولش من باشه، چه مدلولش ترخیص باشه، چه مدلولش چه بله از قیام خبر زن به واقع حاصل شده باشه یا اصلا زنده به واقع حاصل نشده باشه، فضلا از این که مقید بکنیم موارد قیام خبر رو به اصول اطمینان، در اون موارد دیگه یه چنین چیزی یعنی در اون تعلیلات در اونجا جاری نمیشه، چون مدعا اینه که نسبت به مواردی که این تعلیل وجود نداره ما عمل عقلایی را احراز کردیم، به حسب اونی که ما از روش عقلایی میبینیم در عملشون اینه که به خبر ثقه عمل میکنن، اعتماد به خبر ثقه میکنن مطلقا، هم در جایی که موافق با احتیاط باشه هم در جایی که مخالف با احتیاط باشه، اینجوری که اختصاص داشته باشه به موارد مخالفت با موافقت با احتیاط، بعد از باب احتیاط یقینا نیست، و هم در جایی که موجب زن بشه و هم در جایی که مفید زن نباشه، بعد از جهت حصول زن نیست، از باب رجا نیست، حتی در موارد احکام الزامیه که دوران بین دو طرف هست، یه طرفش مصلحت و یه طرفش مفسده هست، در اون موارد هم عمل میکنن. پس اینطور نیست که این نقل به مرحوم آخوند وارد بشه، تو مرحوم آخوند میفهمه که اون جای دیگه که ما این اشکال رو نمی کنیم چون در اونجا محرر هست سیره، ولو در موارد عدم وجود این منشأ، ولی در محل بحث نه، سیره اینجوری وجود نه. این نسبت به امر اول که جواب نقضی بود، اما امر دوم که جواب در حقیقت حلی بود یا به عبارت دیگر جواب مضمون جواب این بود که این تعلیلات در بعضی از موارد اصلا پیاده نمیشه، احتمال جریان در بعضی از موارد داده نمیشه، که عمل عقلایی را بر این اساس توجیه بکنیم، مثل بحث قضاوت که بر اساس بله مثل بر اساس مثل بحث قضاوت که دو مورد هم در قضاوتشون مثال زدم، یکی بحث تعیین مدعی به منکر که بر اساس موافقت با اصل تعیین میشه و موافقت با حال سابقه را کنده موجب میبینن که شخص منکر حساب بشه، یکی هم از جهت اینکه یه ورقه، یه مثال دیگه این بود که یه ورقه قانونی و سند ملکی را، سند تبدیع را دست شخصی ببینن بر اساس او به حکم بقای ملکیت میکنن ولو احتمال بقای ملکی، احتمال فروختن داده میدن ولی در این حال به این احتمال اعتنا نمیکنن. و در این مورد قضاشو فرمود که به احتمال در اینجا این مناشه که شما گفتی رجا، غفلت، احتیاط، این مناشه در اینجا پیاده نمیشه. نسبت به این جواب ملاحظه‌ای که وجود داره عبارت از اینه که در اینجا در مورد اون مثال دوم که وجود ورقه قانونی در دست شخص که دلالت بر مالکیتش میکنه، در این مورد بله احتمال این جهت هست که یعنی این اصلی مطلب درسته که بله عمل میکنن به این و همین سند را در بله کاشف از ملکیت بقاان هم میدانند، ولی وجهی که برای این اخذ به حالت سابق وجود داره اینه که در اینجا که این ورقه بله این ورقه‌ای که در اینجا در دست شخص دیدن، حجیت این ورقه در حقیقت به لحاظ حدوث ملکیته، این ورقه را به خاطر حدوث ملکیت دلیل بر حدوث ملکیت می‌بینن، بعد سند تبدیع نشان دهنده اینه که ملکیت برای شخص حاضر شده، اما بقای ملکیت را ممکن از این جهت بدونن که در اعتبار عقلا بعضی از امور جوری هستن که اگر حادث بشن رفع اینها احتیاج، ارتفاع اینها احتیاج به دلیل داره، که ما اینکه در بعضی مباحث سابق هم اینجور گفته شده، مثلا ملکیت از این امور، نجاست از این امور، غیر این ممکن از این از این حق باشه که اگر یک جایی امری حادث شد دیگه رفع او احتیاج به مزیل داره، تا وقتی که مزیل برای او احراز نشده حکم به بقای او میکنن. وجه بله حکم به بقای ملکیت به اعتبار این میشه که ملکیت عند العقلا از اموری است که تبقا بعد ثبوتها الی الابد تا وقتی که مزیل برای او بیاد، این حکم به بقا میکنه، ملکیت اصلا باقی است، وجهش اینه ملکیت رافد میخواد، رافد برای اون نیومده، ولی در این مورد خاص، در این مورد خاص که ملکیت را از این سنف میدانن، اگر کسی عقد به حالت سابقه به حدوث ملکیت کرد، به گفت حدوث ملکیت کاشف از بقای ملکیته، این دیگه دلالت نداره به این که در تمام موارد شک در بقای شیء ثابت در اونجا بینه، نه این نقطه خاص مربوط به بعضی اموره، نه اینکه نقطه عام باشه که اختصاص به مورد اختصاص به بله نه اینکه اختصاص به مورد نداشته باشه که در همه موارد جاری بشه، چه در مورد ملکیت چه در مورد غیر ملکیت. اما در مثال چیز در اون قسمت اول که در تعیین مدعی و منکر عقد به حالت سابقه می کنن و اون کسی که قولش موافق با عقد و از موافق با عقد باشه اون رو مدعی حساب می کنن، دیگری را منکر حساب می کنن، اصل این که در این موارد به حسب نظر عقلایی، اصل این که در این موارد به حسب نظر عقلایی بله عقد به حالت سابقه ملاک هست، این مطلب محل اشکاله، معلوم نیست که مجرد ثبوت شی سابقا در باعث این نمیشه که شخص را منکر حساب بکنن و طرف مقابل را مدعی. عقلی بله به حسب احکام شرعیه ممکنه کسی بگه در تشخیص مدعی و منکر چون استفهام حجت هست، بعد از حجیت استفهام قول من یدعی بقاء الملکیه موافق با استفهام موافق با اصل قول من ینکر و یدعی تبدیل مدرا اون مخالف را هسته به حسب حکم شرعی در تعیین مدعی ممکنه جور باشه، ولی ما الان فرض اینه که بنای عقلایی بخواییم تمسک بکنیم، به حسب بنای عقلایی معلوم نیست که مجرد عقل مجردی که قبلا ملک او بوده این سبب در تعیین مدعی ممکن این رو مدعی حساب بکنن طرف مقابل رو این ممکن برای هر دو هر کدوم از این دو طرف بیانه بخواد، این محرز نیست باقت نظر از حکم شرعی در قاعده تعیین مدعی و منکر به حسب حکم عقلایی جوری باشه که اینجا رد موارد موافقه با اهل خواهد. پس این بله اگر هم باشه بله به صورت مطلق نیست در همه موارد، ممکنه در بعضی از امور از جمله امور ملک و اینها باشه که اونم برمیگرده به اون حرف قبلی که ملکیت را از اموری میدانن که یبقا بعد ثبوتش الی الابد. خب تا اینجا وجه بله بله وجه اولی که در عنوان مناقشه در تحقق سیره مطرح شده که همون وجه مذکور در کلام مرحوم آخون باشه این وجه بیان شد. پس مدعا این بود که سیره یا مقالایی برعقل به حالت سابقه است، مرحوم آخون در وجه اول در تحقق این سیره اشکال کرده، این یه وجه اشکال در تحقق سیره فرموده که ولو عمل خیلی جمله محرزه ولی مناشه دیگه در کنار اشکال مرحوم آخون به نایه صغرا و تحقق سیره دو تا وجه دیگه از اشکال هم وجود داره. وجه دوم از اشکال همونیست که قبلا هم مطرح شده، متوجه بعضی از تقریبه ها برای تحقق سیره هست. تقریب مرحوم ناهینی برای تحقق سیره عقلایی این بود که اگر عقل به حالت سابق نباشد اختلال نظام پیش بیاد، به این تقریب به این وجه ثانی از اشکال به خصوص این تقریب وارده که این وجه در کلام مرحوم های خوبی اومده بود که ایشون فرموده بودن که بله این دلیل مرحوم ناهینی برای تحقق سیره تمام نیست. چرا؟ به جهت این که ما میبینیم که بعضی از علما منکر حجیت منکر استصحاب هستن، عقل به حالت سابقه نمی کنن، با حال این که زندگی اینها به هم نخورد، زندگی اینها پابرجا هست. پس اینجور نیست که برای اثبات سیره شما از دلیل اختلال نظام استفاده کنید. این دلیل ثبوت سیره مواجه با این اشکال مرحوم های خویی شده که اینم دیروزم اشاره شد که این ممکنه برگرده مرحوم ناینی جواب بده که بله بعضیا منکر استصحاب هستند، ولی اونایی که منکر استصحاب هستند به فعل و به رأی در مقابل ببخشید به قول و به رأی به لسانشون انکار استصحاب میکنن، ولی عملا در امور زندگیشون عقل به حالت سابقه میکنن. در دایره احکام شرعی هم ولو عقل به احتساب نمی کنن، ولی موارد عقل عدم عقل هم جوری نیست که موجب اختلال نظام بشه. در امور جاریشون باقت نظر حکم شرعی عقل به حالت سابقه می کنن عملا، ولو به زبان نمی آورن، ولی عملا عقل به حالت سابقه می کنن. اونی که مدعای مرحوم ناینی هست اینه که اگر عمل خارجی بر طبق حالت سابقه نباشه اختلال نظام پیش میاد، نه اینکه از نظر قولی که دین را انکار کنه. این وجه دوم در مناقشه. وجه سوم در مناقشه برای تحقق این سیره که در کنار اشکالات مرحوم آخون یه وجه سوم قرار میگیره عبارت از اینه که اینجا درسته که ما بله می دانیم که عقلا عمل می کنن بر طبق حالت سابقه، ولی عمل کردن بر طبق حالت سابقه ممکنه از جهت عقل به حالت سابقه باشه، به خاطر اینکه قبلا این تحقق پیدا کرده ممکنه این باشه، ولی یک منشأ دیگه هم احتمال داده میشه که ظاهر منشأ دیگه هست و اون اینه که ما بگیم عمل عقلا بر عقل به حالت سابقه به خاطر قاعده مقتضیمانه هست، نه به خاطر اینکه مجرد اینکه حالت سابقه وجود داشته باشه، به خاطر قاعده اخرى هست که ازش تعبیر به قاعده مقتضیمانه میکنه. و فرق بین قاعده مقتضیمانه به استفهام هم در قسمت مقدمات بیان شد که اینا از جهت خصوصیات، از جهت موضوع با همدیگه فرق دارن، از جهت موارد جریان با همدیگه فرق دارن، گاهی متوافق در اثر هستن، گاهی متخالف در اثر هستن. اشکال سوم اینه که ما بنای عقلایی رو قبول داریم ولی عقل به حالت سابقه معلوم نیست، از باب کینونت سابق و ابقای ماکان باشه، بلکه به خاطر ممکنه به خاطر قاعده مقتضیمانه باشه و این قاعده در حقیقت سر جری و عقلایی بر طبق حالت سابقه هست، نه کینونت سابقشه. این اشکالی که بعد از این قاعده عقلا این کار میکنن. اینم بچیز که در کلمات هست روی این نکته که ادهی از محبرین قائل به قاعده مقتدی مانه شدن، به شیخ‌عالی تهرانی و جماعتی نسبت دادن که اینا بعضی از تلامیده ایشون این قاعده مقتدی مانه را قبول کردن. از بعضی از کلمات مرحوم همدانی هم استفاده میشه که ایشون هم این قاعده مقتدی مانه را قبول میکنن و بر این اساس این عقل با حالت سابقه در جایی معنا داره که مقتضی موجود باشه و احتمال وجود مانع داده بشه که عقلا بنا میذارن بر عدم مانع، نه به خاطر اینکه استثناء عدم مانع میکنن، نه، اصلا بن حکم عقلایی اینه که هر جا مقتضی موجود شد شک در مانع کردید بنا بذارید برای اینکه مانع وجود نداره. قبلا هم بیان شد که اینا این دو تا قاعده مستقل از هم دیگه هستن، بین اینها موارد اون خصوص منبج هست، مورد قاعده مقتدی مانع با مورد استصحاب یه ماده اجتماع دارن، یه بعضی از موارد به عنوان ماده اجتماع هست، بعضی از موارد به عنوان ماده افتراق. ماده افتراق استصحاب از قاعده مقتضی مانع موارد شک در مقتضی که احراز مقتضی نشده در این حال احتمال بقای حالت سابقه داده میشه.